بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. حاصل مفر این که مختار ما هم در اصل این تنصیف مهر در وقتی که طلاق قبل از مقاربت باشد که موضوع این مسئله سوم بود، اینه که اگر طلاق قبل از مقاربت بود مهر نصف خواهد شد، نصف مال زن و نصف هم به شوهر بر می گردد. عملاً به اون آیه شریفه که خوندیم و روایات متعدد و اجماع اصحابم که بود. حالا راجع به این آیه شریفه درباره طلاق که مضمونش این بود که اگر طلاق قبل از مقاربت واقع شد مهر نصف خواهد شد، چند نکته تفسیری هست که نقل شده. بعضی مجمع البیان و جوامع الجامع هم بیان کردن، ولی بنده از تفسیر کبیر نقل کردن که شون مفصل تر بیان کرده. دو سه نکته در اینجا شون بیان کرده که قابل دقته. یکی این که تفسیر کبیر در جلد سوم صفحه 153 در زیل همون آیه که مال سوره بقره بود که طلاق قبل از دخول باشد،
۲۳۷
بله، دیروز هم اشاره کردیم، عبارت تفسیر اینه که قوله فنصف ما فرستان، آیا این بود که اگر طلاق قبل از دخول بود فنصف ما فرستان، نصف اون چه فرض کردی نصف مهر مال زنه. قوله فنصف ما فرستان لیس کلامن تامن بلا بد من ازمار آخر لیتم الکلام، یعنی این نصف ما فرستم این کلام ناقصه، در واقع چی باید در تقدیر باشه. بعد اضافه میکنم فا اما ان یزمر، بعد اینجا میرسن ساقتون او ثابتون، که در واقع اینجور برامه فنس و ما فرستم ساقتون، یا بگیم فنس و ما فرستم ثابتون. اگر ساقت بود یعنی نصف مر از ذمه مر ساقت میشه، نصف بدهکاره. اگر ثابت بود یعنی نصف مهر برای زن ثابت می شود. علایه حاله یک تقدیر باید باشه، یا ساقتون یا ثابتون. بعد خود فخرازی اضافه می کند والاول که مزمر ساقتون باشد، والاول هو المقصود و ثانی مرجوحون لوجوهن. یکی بگیم مزمر ثابتون هست، چند وجه بیان می کنن که این وجه درستی نیست، بهتر اینه که مزمر همون ثابتون باشه، بعد بره وجوش مراجعه می کنه. ولی تفسیر جوامع الجامع مرحوم طبرسی در ذیل همین آیه می‌فرمایند به اینجا برسند که فالواجب نصف ما فرستم. مهری که شما فرض کردید و تعیین کردید نصفش میشه واجب، یعنی مزمر میشه همون ثابتون یا واجبون. به قرائنی که شون بیان میکنن که میگن باید به قرینه اون آیه قبلی و بعدی میگن باید بگیم که نصف ما فرست یعنی واجبون. پس تفسیر کبیر فرمود ساقطون مقدره، جوامع الجوامه می فرماید که ثابتون در واقع مقدره. فخر رازی هم وجوهی بیان می کند بر مدعای خودش، جوامع الجوامه هم شاهدی بیان می کند که آیه قبلی باشه برای مدعای خودشون. در هر صورت معنا معلومه. چه خب بله نبینیست وقتی گفتیم ساقطون یعنی از ذمه مرد ساقطه، نصف دیگرش باید بده. قبل از طلاق تمام مرد در ذمه مرد بود، قبل از طلاق همه مرد در ذمه مرد بود، حالا که طلاق داد نصف مرد ساقط شد، یعنی نصف دیگرش باقیه. اون وقت اون نصف رو باید بده، مگر این که اون وقت باید به اصطلاح زن ساقط کنه. البته اینجا بعد مراجعه کنید که بعد از ابو حنیفه هم مطلبی نقل میکنن که اون وقت اگر بگیم ساقطون نصاب بشه این بشه داخل در اون به اصطلاح عرض کنم که فحوا داخل میشه که شون قبول ندارن، مطالب دقیقشون نقل میکنن. عرض کنم که خب این که نقطه اول تفسیری که در زیر این آیه هست. نقطه دوم تفسیری اینه که در همین تفسیر کبیر اونجا صفحه 53 و 153 یک صفحه قبل 152 می فرماید که مذهب شافعی ان الخلوت لا تقرر المهر، و قال ابو حنیفه الخلوت الصحيحه تقرر المهر. شافعی میگوید که اگر خلوت کرد مرد با زن ولی مقاربتی حاصل نشد، مهری به ذمه مرد نیست، با خلوت مهر ثابت نمیشه. ابو حنیفه گفته که خلوت اگر صحیحه باشد موجب ثبوت مهر می شود. این قبلا ما بحث کردیم که آیا خلوت مثل مقاربت سببی است مستقل برای ثبوت مهر یا نه. معلوم شد که سبب مستقل نیست. ابو حنیفه میگه که خلوت اگر صحیح باشد موجب ثبوت مهر می شود. منظور از خلوت صحیحه فخر رازی میگوید که و یعنی بالخلوت صحیحه، و یعنی اون ابو حنیفه بالخلوت صحیحه مقصودش از خلوت صحیحه ان یخلو بها و لیس هناک مانع حسی. بعد اینجا میرسه نحو الرتقه والقرنه والمرزه ولا الشرعی نحو الحیزه والنفاسه وصوم الفرزه، و بعد ادامه میده مثل احرام امثال اینا. به ابو حنیفه منظورش از خلوت صحیحه اون خلوتی است که برای مقاربت هیچ مانعی نیست، نه مانع حسی هست، یعنی زن مریض نیست، مردم مریض نیست. اون عیوبی که مانع مقاربت هست در زن و مرد نیست و نه مانع شرعی است که زن حیض یا نفاس باشه یا روزه صائم باشه یا در حال احرام باشه. اگر چنانچه خلوت خلوت صحیحه باشد، یعنی هیچ مانع شرعی و به اصطلاح حسی نباشد، این خلوت موجب ثبوت مهر می شود. از شافعی گفت خلوت موجب نمی شود، ابو حنیفه بگه موجب می شود. و هم بگه حجت و صافیان منظور هم از این بیان شافعیه.
ظاهره آقای ابو حنیفه قاطی هم کرده خلوت رو با هجده اجتباهی گرفته.
بله.
خلوت معنای خلوت نیست،
معنای هجده منظور. نشد. یا خلوت دو قسم شد. یک خلوتیه که بالاخره خب مقاربت حاصل نمیشه. یک خلوتیه که حاصل میشه، به قول شما باشه هجله. منظورشون خلوتی است که باشه هجله به قول شما. بله. خیلی خوب. عرض کنم که شافعی در مقام رد ابو حنیفه از همین آیه که دیروز ما خوندیم استفاده کرده، آیه طلاق، از این آیه استفاده میکنه که و میگه حرف ابو حنیفه درست نیست. راضی میگوید حجت الشافعی ان طلاق قبل المسیس یوجب سقوط نصف المهر و ها هنا وجد الطلاق قبل المسیس فوجب القول بسقوط نصف المهر. شافعی در مقام رد ابو حنیفه میگه که این فتوای شما اشتباه در برابر نص این آیه اذا طلقتم قبل ان تدخلوا فنصف ما فرستم، میگه اگر قبل از مقاربت زنب را طلاق دادین نصف مهر بده. خب خلوتم اگر مقاربتی نباشه و بعد زن را طلاق بده، این همون طلاق قبل دخوله. او وقت شما میگین که این خلوت اگر مقاربت هم نباشه و طلاقش بده، همه این مهر را بده. این برخلاف سری آیه قرآن اصلا. با این بیان شافعی ابو حنیفه رد میکنه، میگه طلاق قبل از مسیس یعنی قبل از مقاربت با حکم این آیه یوجب سقوط نصف مهر را و ها هنا، یعنی در این بحث خلوتی که شما گفتید و ها هنا وجد طلاق قبل المسیس، طلاق قبل از مقاربت بوده، فوجب القول به سقوط نصف مهر، نه اینکه که بگیم تمام مهر رو باید بده. پس این حرف شما برخلاف ظاهر این آیه است. نکته سومی که هست باز همین تفسیر کبیر چند صفحه قبل، باز صفحه 146 می فرماید که اعلم ان اقسام المطلقات اربعه. ایشون زن مطلقه رو چهار قسم میکنه، میگه ما چهار جور زن مطلقه داریم. بعد به اینجا میرسد، چهار قسم بیان میکند. بعد به اینجا میرسد که و یمکن ان یعبر عن هذا تقسیم به عبارت اخرى. ای که ما به مناسبت این آیه طلاق گفتیم که مطلقات چهار قسمن و بیانم کردیم، ممکنه با یک عبارت تقریبا مختصرتر و بهتری به چهار قسم ما بیان کنیم. و یمکن ان یعبر از این تقسیم چهارگانه به عبارت اخرایی. حالا اون عبارت چیه؟ فیقال ان عقد النکاح یوجب بدلا علی کل حال. هر نکاحی لا محال یک بدلی داره، یعنی همون مهر زن، مهر در برابر بزء زن قرار میگیره. و لذا گفتیم که نکاح یا معاوضه یا شبه معاوضه. پس در نکاح دو چیز مقابل هم قرار میگیره و بدل در برابر زن قرار میگیره. بعد اضافه میکند فخر ثم ذلک البدل کمون مهر باشد اما ان یکون مذکورن او غیر مذکور بدل باز ازن که همون مهر هست یا تعیین شده در حال عقد یا تعیین نشده دیگه از این به حال خارج نیست بعد اضافه میکنه فانکان البدل مذکورا اگر مهر تعیین شده دو حالت دارد فان حصل الدخول استقر کلهم بعد به اینجا میرسد و این لم یحصل دخول سقط نصف المذکوره به طلاق یعنی در وقتی که اون مرد در عقد ذکر شد دو صورت دارد تارتن مقاربت حاصل می شود اخرى حاصل نمی شود اگر مقاربت حاصل شد مهر تعیین شده مقاربت هم شده تمام مهر بر زمین مهر ثابته و اگر مهر تعیین شده ولی مقاربت نشده زن رو طلاق داد اینجا نصف مهر به زمین مهر ثابت میشه نصفش برمیگرده بعد اضافه میکنه فَإِلَّمْ يَكُنِ الْبَدَلْ مَذْكُورَا پس اگر مهر ذکر شد دو صورت پیدا شد یا مقاربت میشود یا نمیشود و الم یکن البدل مذکورا اگر مهر در عقد ذکر نشود باز دو صورت دارد فان لم یحصل الدخول بعد به اینجا برسد یجب علیه لها المتعه فان لم یحصل الدخول یجب علیه لها المتعه بدل ذکر نشده به تعبیری که قبلا خوندیم زن مفوضه است به اصطلاح بدل ذکر نشده مقاربت هم حاصل نشد طلاقش داد زن مفوضه بود و مقاربت هم نشد و مرد طلاقش داد حالا که طلاق داد به این زن باید متعه بده یک چیزی به این زن بدن که اسمش متعه بود و این حصلت دخول اما اگر مرد ذکر نشده و مقاربت شد و بعد طلاقش داد فحکمها غیر مذکور فی هذه الآیات این قسم چارون که بدل ذکر نشده و مقاربت شد در این سه چار آیهی که در باره طلاق هست اشاره به این قسم نشده یعنی اون سه قسم اول از همین آیات طلاق معلوم میشه سه چار آیه ردیف هم اون آیه آخرش همین آیه دیروز ما بود اون سه قسم از اون آیات استفاده میشه اما این قسم چارم که مهر ذکر نشده و مقاربت هم حاصل شده حکمی در آیات بیان نشده بعد اضافه میکند الا انهم اتفقوا الا انهم اتفقوا الا ان الواجب فیها مهر المثل در این قسم چهارم آیه چیزی بیان نکرده اما همه علما اتفاق کردند که باید به این زن مهر المثل بده مهر تعیین نشده مقاربت هم شد حالا طلاقش میده چه کار بکنه؟ بگه باید مهر المثل بده به چه دلیل؟ به دلیل اجماع دیگه آیه دال نیست اتفاق شده اون وقت برای این قسم چهارم فرمود دلیل ما اتفاق هست قبل از اون بیانش فرمود و یمکن ان یعبر عن هذا تقسیم قبل از اون بیان یه دلیلی برای این چهارم بیان کرده بود که ازش تعبیر میکرد به قیاس جلی میگفت چهارم در آیات ذکر نشده اما به حکم قیاس جلی ما حکمش رو میفهمیم قیاس جلی به چه بیانی؟ بعد عبارتشون اینه برای بیان قیاس جلی لأن الامه مجتمعتون علا ان الموتوع بالشبه لها مهر المثل فالموتوع بنکاح صحیح اولا بهذا الحکم این قیاس جلیشون هست. مگه همه امت، یعنی داره هر مسئله هستن، همه اجماع کردن که اگر زنی وطیه به شبهه شد، همه میگویند باید به این زن مهر المثل بده. خب در صورتی که در وطیه به شبهه مهر المثل هست، اینجا که این زن وطیه به شبهه نیست، نکاح اینجا درستی بوده، عقد شده، نهایت مهری براش تعیین نشده، بعد مقاربت شد. خب اینجا که به طریق اولا باید مهر المثل باشه، چون این از وطیه به شبهه که اولاست بین که به اصلا مرد به او چیزی بده. حاصل مطلب اینه که چهار قسمی که برای مطلقه بیان شد، سه قسمش از آیات فهمیده شد و قسم چهارمش به وسیله اجماع و یا به قولشون قیاس جلی اثبات کردن حکمش رو. نتیجه این شد که در این قسم چهارم از آیات طلاق حکمش استفاده نشد، اما حکمش از قیاس و یا اجماع به اصطلاح فهمیده شد. حالا این هم خلاصه اون شدید مسئله بیان شد. بله هم رولگت خلاصه اون شده این مسئله سوم بیان شد. یک، موضوع مسئله عبارت بود از تنصیف مهر، ولذا قواعد مرحوم علامه در قواعد از این مسئله سوم تعبیر فرمود به التنصیف والعفو. از خود این مسئله تعبیر فرمود به تنصیف و عفو، یعنی جایی که مهر نصفه میشه. موضوع مسئله سو همین تنصیف بود، اما در این مسئله بعد از این بیان تنصیف تقریبا 8 تا فرق بیان میشه. اصل موضوع تنصیف مهر بود، بعد از تنصیف مهر و اثبات تنصیف اون وقت 7 مطلب متفرع بر این تنصیف خواهد بود. 8 مطلب در 15-11 بیان شد. 2، ایزاق پسر علامه تصریح فرمود که این مسئله سوم که اسمش تنصیف مهر هست متضمن یک نکته دقیقی هست، و اون این که از این تنصیف مهر می فهمیم که نکاح معاوضه حقیقیه نیست، و الا اگر معاوضه حقیقیه بود، در معاوضه حقیقیه یک طرف عوض این که به دست طرف نرسید اصلا معامله باطله، نه این که اون طرف آخر نصفه بشه. از این که در این نکاح اگر مقاربت نشد اون طرف آخر که مهره نصفه میشه، از این معلومه شد که نکاح ولو معاوضه هست اما معاوضه حقیقیه نیست. در 15-11 بیان شد. 3، عرض کنم که اشاره کردیم که اولا ما بحث میکنیم در این مسئله از تنصیف و دلیل بر تنصیف، که به چه دلیل این تنصیف که موضوع مسئله است واجبه، و ثانیا بحث خواهیم کرد انشاءالله از اون فروعات هشتگانی که در این مسئله هست، و مختار ما در اصل تنصیف این بود که تنصیف درسته، هم آیات قرآن و هم روایات و هم اجماع برش داشتیم. در 15-11 بیان شد. 4، آیه تنصیف گفته شد که دلیل است بر عدم ثبوت تمام مهر به مجرد خلوت، که امروز بیان کردیم که یکی از ادله این که خلوت به ماهیت خلوت موجب ثبوت تمام المهر نیست همین آیه تنصیفه، که در آیه تنصیف گفت قبل طلاق اگر قبل دخول اگر زن طلاق داد مهر نصف میشه. این دلیل بر اینه که با خلوت همه مهر ثابت نمیشه، خلافاً لابی حنیفه و هم. و گفته شد که این آیه نیاز به یک اضمار داره، حالا یا ساقطون و یا ثابتون امروز بیان شد. و بالاخره 5، تفسیر کبیر اقسام مطلقات را 4 تا بیان کرد، 3 از آیات طلاق استفاده میشد و چهارمی هم از اجماع و به تعبیرشون قیاس جلی. فرق و انشاءالله اون فرق اول از این 8 فرقی که در این مسئله سوم شرایع بیان می کند. اللهم صل علی محمد و آل محمد.